بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام أهل إيمان و أولياء خدا و أونهایی که عاشق به دست آوردن خیر دنیا و آخرت بودن، در دنیا خود رو در مسیری قرار دادن، مسیری که خداوند مهربان ترسیم کرده بود که اون مسیر ختم به فلاح و فوز می شد. کلمه فلاح در کتاب خدا با مشتقاتش در اغلب سوره ها ذکر شده. و راه رسیدن به فلاح نیز بیان شده. یکی از آیات در این زمینه در سوره مبارکه اعلاست، در جزء آخر قرآن کریم، قد افلح من تزکا. یقیناً قطعاً به فلاح رسید اون انسانی که در عرصه تزکیه افتاد. یکی از معانی تزکیه پاکسازیه. قد افلح من تزکا. فلاح چنان که اهلش بیان کردن به معنای نجات از همه مشکلات، محدودیت‌ها، مزیقه ها و سختی ها و دسترسی پیدا کردن به آرزوهایی است که این آرزوها محصول وعده هایی که پروردگار عالم به بندگان مؤمنش، به اولیایش، به انبیایش داده، که نمونه این وعده های خداوند هم در قرآن کریم زیاد ذکر شده و این وعده ها همه وعده های درست، وعده های صادقانه است، وعده هایی که تحقق پیدا میکنه و عملی میشه. خداوند اعلام هم فرموده که من اهل خلف وعده نیستم. وعدن علیه حقن فی تورات ول انجیل ول قرآن. آیه شریفه در سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید وعده هایی که من به بندگان مؤمنم دادم تحقق پذیر، عملی شدنی، قطعی، و این قطعی بودنش رو من در تورات و در انجیل و در قرآن کریم بیان کردم، اعلام کردم. وعدن علیه حقن فی تورات ول انجیل ول قرآن. بر اساس وعده های پروردگار اینان به آرزوهایی که براشون پیدا شده دسترسی پیدا میکنن و به اون آرزوها میرسن. این هم یکی از معانی فلاح، نجات از تمام مضیقه ها که در دنیا برای انسان، حتی محدودیت های تکالیف و محدودیت های وظائف و مسئولیت ها، که این تنگناها و محدودیت ها پیغمبر اکرم می‌فرماید دنیا رو زندان مؤمن قرار داده، از دنیا سجن المؤمن، یعنی یه محلی دارن زندگی میکنن که خداوند متعال از همه اونها محدود بودن رو خواسته و اینها همین محدودیت های الهی و حدود الهی و تکالیف رو پذیرفتن. البته چون مؤمن هم هستن، در معرض تهمت، در معرض بدزبانی دیگران، در معرض آزار، در معرض اذیت، در معرض مسخره شدن و در معرض استهزاء هم هستن، که همه اینا رو پروردگار عالم در اوائل سوره مبارکه بقره و سوره انفال بیان کرده. که خاطرتون جمع نباشه از این که مؤمن هستید دوچار تهمت نشین، دوچار آزار نشین، دوچار بلا و مصیبت و رنج و سختی نشین، هیچ پیغمبری با خاطر آسوده در این دنیا زندگی نکرده، هیچ امامی با خاطر و خیال راحت زندگی نکرده. شما اگر جلد اول اصول کافی رو دقیق مطالعه بکنید، در اونجا میبینید مرحوم کلینی در اواخر قرن سوم که حدود 40-50 سال از شهادت امام عسکری گذشته بود، نقل میکنه که بعضی از امامان ما سخت‌ترین و بیشترین بلا و آزار و اذیت رو از اقوامشون دیدن. امام صادق چند بار به وسیله پسر عموهاش دستگیر شد و به زندان افتاد، نه بنی عباسا، پسر عموهاش. امام باقر دائم مورد آزار بود از دست اقوامش. امام صادق می‌فرماید گاهی رنج‌هایی که شیعه به ما میده دشمنان به ما نمیده. این قطعی. اینا جاده ای رو که خدا براشون قرار داده انتخاب کردن که به فلاح برسن، یعنی نهایتاً از همه این گرفتاری ها، سختی ها، مزیقه ها نجات پیدا بکنن و دیگه اندکی رنج نبینن و به اون چه وعده های خدا براشون آرزو ساخته میرسن. این معنی فلاح. ائمه ما میفرمایند آخرین رنجی که مؤمن در این دنیا میکشه همون لحظه آخر مرگشه، که اون لحظه هنوز تو دنیاست و گرفتار رنج بدن یا مزیقه بدن یا بلای بدن یا بیماری بدن. به محض اینکه وارد عالم برزخ میشن، برای ابد این رنجها و مزیقها و مشکلات پایان میپذیره. لذا شما میبینید امیرالمؤمنین وقتی که مورد حمله ابن ملجم قرار میگیره، احساس راحت کامل جامع ابدی و همیشگی میکنه و قسم میخوره فزتو و رب الکعبه، فائز شدم، به پروردگار کعبه سوگند. یعنی تمام رنجا تموم شد. امیرالمؤمنینی که به مردم خودش، نه به مردم شام، به مردم خودش، همونایی که باهاش بیعت کرده بودن، فرمود دلم رو مانند نمک در آب از بس منو رنج دادید آب کردید. خب دیگه بعد مرگ اولیاء خدا در معرض آزار هیچی و هیچگی نیستن و اون آرزوهایی هم که بر اساس وعده های خدا پیدا کرده بودن، به تمام اون آرزوها میرسن. این معنی فلاح. قد افلح، من تزکا. اما مسئله مهم اینه که اونی که به فلاح میرسه از جاده تزکیه به فلاح میرسه، یعنی کسی که در دوره عمرش عقاید فاسد رو اجازه نداده وارد قلب بشه، یا اگه وارد قلب شده قلب رو پاک سازی کرده. کسی که صفات زشت اخلاقی رو از خود شسته، کسی که از گناهان و اعمال قبیح اجتناب کرده، یا اگر داشته با اون اعمال قبیح و اعمال شیطانی قطع رابطه کرد، تزک پاکسازی کرد، یا نه اگر معنای دیگر تزکار رو لحاظ بکنیم که به معنی نمو و رشد اینان، درخت وجودشون رو در یه سرزمینی به نام تقوا و خشیت از پروردگار، خشیه رحمان و بالغیب کاشتن و این زمین تقوا اونها رو آب داده، دانه داده، غذا داده و به اوج تقوا رسونده. یعنی الان یه درختیه در این دنیا در کنار باغ و سرزمینی که انواع درختای کرمو پوسیده، مزاحم، بدون میوه، بدون استفاده، در کنار این همه درخت اینا تبدیل به شجره طیبه شدن، چون از زمین تقوا هم آب خوردن هم مایه گرفتن. ریشه وجود در تقوا و خشیت من الله بوده. انقدر ترس از عظمت خدا و از نگاه خدا و از مراقبت خدا و از عذاب خدا بر اونها حاکم بوده که به لذیذترین گناه هم که دعوتشون میکردن و زمینه گناه آماده بوده، میگفتن ما از ترس مراقبت خدا، نگاه خدا، عذاب خدا، دادگاه خدا قدممون به طرف این گناه پیش نمیره. به عبارت بالاتر اصلا دیگه میل به گناه نداشت. به عبارت بهتر اصلا احساس نیاز به گناه نمیکرد. میگودم ما همه چی برامون فراهم، یه لقمه نون داریم بخور، یه همسر صالحه داریم، یه دوتا بچه پاک و پاکیزه داریم، یه درآمد حلال داریم، یه حال خوبی داریم، یه عمل خوبی داریم، یه عمر خیلی با برکتی داریم، اصلا نیاز به گناه در خودمون احساس نمی کنیم گرچه جوان باشه. میگه من همه چی که دارم برای چی گناه بکنم؟ من چه نیازی به دروغ گفتن دارم؟ من نیاز به راستگویی دارم، خدا زبانم رو مستقیم قرار داد. من نیاز به خدا دارم، احتیاج به بت زنده و مرده ندارم. من یه لقمه مال حلال دارم، احتیاج به میلیاردها تومن پول حرام ندارم. یعنی این از آثار تقواست که انسان رو به قول حضرت ابی عبدالله الحسین استغناء نفس میده. در دعای عرفه حضرت به خدا عرض میکنه واجعل غنایا فی نفسی، من رو در باطنم بی نیازی بده که فقط به تو نیازمند باشم و بس، و هر چی دیگه غیر تو و شؤون تو پیش میاد احساس نیاز نکنم، بگم احتیاج ندارم. تزکیه یعنی نهایتاً با احساس بی‌نیازی نسبت به کل گناهان ظاهری و باطنی خود رو پاک نگاه داشتن. و بعدم اینا قرآن مجید می‌فرماید این آدمایی که در دایره تزکیه قرار دارن، یعنی جاده فلاح، ذکر اسم ربه فصل. اولا خیلی جالب این آیه که فصلا رو ذکر میکنه، یعنی اینا اهل نمازهای واجب 17 رکعتن که تکبیرت الاحرام ابتدای این نمازه، ولی تکبیرت الاحرام مستقلن ذکر میکنه. ذکر اسم ربی، اینا دائم اهل تکبیرت الاحرام و دائم اهل نمازن. این دائم اهل تکبیرت الاحرام و دائم اهل نمازان رو از کجا میاری؟ 17 رکعت نماز که زمان دائم نمیخواد، تکبیرت الاحرام که زمان دائم نمیخواد، از کجا میگیم دائم غرق در تکبیرت الاحرامن و دائم غرق در نمازهای یومیان؟ ذکر اسم ربه فصلا. چند سوره قبل از سوره اعلا در سوره مبارکه معارج می‌فرماید الذین هم فی صلاتهم دائمون، یعنی صبح که بلند میشه تکبیرت الاحرام میگه، نه با زبانش تکبیرت الاحرام میگه، زبان تکبیرت الاحرام گو که تو دنیا زیاده، زیادم بوده. اول با دلش تکبیرت الاحرام میگه الله اکبر. ببینیم امیرالمومنین این الله اکبر رو چجوری معنی کرده که بشه تکبیرت الاحرام دائمی. عظم الخالق فی انفسهم، پروردگارشون، خالقشون، به وجود آورندشون در باطنشون بزرگ، و صغر ما دونه فی اعینهم، هر چی غیر خدا در این عالم و غیر شؤون خدا رو در این عالم میبینن کوچیک و انقدر بزرگن که خودشونو فدای کوچیک نمیکن، همه رو کوچیک میبینن، همه نونو کوچیک میبینن، پولو کوچیک میبینن، مقامدارانو کوچیک میبینن، پستداران رو کوچیک میبینن، رئیسا رو کوچیک میبینن، کاخها رو کوچیک میبینن، ساختمان‌های برافراشته رو کوچیک می‌بینن، همه رو کوچیک می‌بینن. اولا دنبال خیلی از این کوچیکا نمیرن چون به طبعشون بر می‌خوره، انقدر آگان که نمیان دنبال کوچیکا برن، خودشون رو فدا کنن، گریبان پاره کنن به دست بیارن. اگرم این کوچکها را به دست بیارن، ذره ای از این کوچیکا رو برای خودشون جدا میکنن که یا بخورن یا بپوشن یا درش زندگی کنن که نیروی عبادت داشته باشن، بقیهش هم ينفقون فی سبیل الله. چون کوچیک میبینن دل بستم نمیشه. هیچ وقت یه بزرگ دل بسته به یه شیء پست نمیشه، نمیاد حالات الهی رو با خرمهره های به رنگ آبی دنیا عوض بکنه که رابطه‌شو با خدا و با انبیا و با وحی و با حلال و حرام قطع کنه، بگه دنیا رو عشق بریم انقدر عرق بریزیم که از همه میلیاردرا میلیاردرتر بشیم. اون وقت بابا طاهر به این بدبختا میگه، میگه به قبرستان گذر کردم، کم و بیش بدیدم حال دولتمند و یعنی ثروتدار، بدیدم حال دولتمند و درویش، درویش یعنی آدم ندار، آدم فقیر، آدمی که بخور و نمیری بیشتر نداشته. به قبرستان گذر کردم، کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بی. حالا اگه در قبرهای بهشت‌زهرا رو وا کنن، تمام مرده ها یه پیرن سفید تنشونه اگه خدا براشون گذاشته باشه، که اون پیرن سفید هم بعد چند ماه میگیره خدا ازش اگر گذاشته باشه. یکی رو بردن به اجزرا دفنش کردن، من میشناختمش، اتفاقا بغل یه قبری هم قبرش افتاد که اون قبر نصیب یه آدم معمولی توحیدست شد. این بند خدا 8-9 سال پیش که دنیا رفت، کنار قبری آدم معمولی دفنش کردن، اون زمان 270 میلیارد تومان پول داشت، غیر ملکا و نمیدونم ساختمونای 30 طبقه و 40 طبقه و در ایران و در انگلیس و در فرانسه، و نه دولتمند برد از یک کفن بیش، نه فقیری بدون کفن در خاک ما. عاقل که فردا میخواد با یه پیرن سفید بره زیر خاک، چرا روی خاک این همه هوار ثروت رو خودش جمع بکنه؟ چرا؟ کوچیک میبینه، از این کوچیک ذره ذره میگیره، برای خودش و برای زن و بچهش میخوره و میپوشه و یه خونه یه مرکبی رو آماده میکنه. بقیه هم ولو این که تا آخر عمرش مرتب درآمد داشته باشه، همه رو به صاحبش پس میده از طریق کار خیر. از عمل خالق و فی انفسه، الله اکبر، یعنی اول با دلم میگم که غیر تو رو بزرگ نمیبینم، چون پیدا نمیکنم بزرگی، بزرگ وجود نداره. و صغر ما دونه فی اعینهم کوچیکا، چشمم درست میبینه، شما رو بزرگ نمیبینه. خب وقتی آدم با 2000 تا مورچه روبرو بشه ولو حرکاتی داشته باشن جلب نمیکنه آدم. وقتی کسی مقام رو، صندلی رو، ساختمونای سر به فلک کشیده رو، هکتارها زمین و کوچیک ببینه و خودش بزرگ باشه به خاطر وابستگی به پروردگار، و پروردگار رو بزرگ ببینه، از هر چیزی هم بزرگتر، جذب نمیشه، عادیه براش. یکی از بزرگان دین میفرمود، قوم خیلی سال پیش تو مغازه نونبایی یه عالمی رو دیدم، فقیر بود، جنده پوش بود، لباسش کهنه بود، آدم با سوادی بود. بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت اومدم نونبایی یه دونه نون بخرم، همین یه دونه نونم غذای امروز منو تأمین میکنه، غم فردا رو اصلا ندارم، دوتا نونم نمیخوام، اگه زنده موندم دوباره یه نون فردا خدا میرسون، اگه زنده نموندم که نون اونجا رو به هم میده. که ایشون میگفت حسرت حال این آدمو خوردم، که چه حالی، این همون حال تکبیرت الاحرام. اول با دل میگه، یعنی یافتم، لمس کردم، فهمیدم، درک کردم که بزرگ تویی و بقیه‌ام در چشم من کوچیکن، من وابسته به تو رو این مورچه‌ها نمیتونن جذب بکنن، قدرتشو ندارن منو ببرن. اونی که پول میبرتش، صندلی میبرتش، قدرت میبرتش، شهوت میبرتش، هیچی نیست، هیچی نیست، هیچ وزنی نداره. یه مورچه میتونه افسارش کنه، بکشتش، ببرتش. یه ذره پول میتونه ببرتش. یه غریزه جنسی میتونه در کثیف‌ترین لجنزارها ببرتش. تو نهج البلاغه است، کار خدام بود. امیرالمومنین میفرماد داشتم بیل میزدم، یه دختری که به خوشگلی نمونه نداشت، نه با چادر و رو گرفته، تمام وجودش، چهرهش، موش برای من نمودار بود، با زبان انسانی به من گفتش که بیا با من ازدواج کن. خیلی هم زیبا بود. گفتم که دختر میخوای علی رو مغرور به خودت کنی، کلا سرش بذاری، گولش بزنی؟ علی اصلا اهل گول خوردن نیست. یعنی یک کسی داره علی رو اداره میکنه که علی بیداره و بیدار گول نمیخوره. بعدم دختر تو دنیا هستی که تو رو به این شکل به من نشونت دادن که ببینن من در برابر تو چقدر توان خود نگهداری کنم. تلق تو که سلاسن من از اول، از قبل، از اون جوانی و اول جوانی تو رو سه طلاقه کردم، لا رجعت فیها، اونی رو که سه طلاقه میدن حق رجوع دیگه نیست براش. کوچیک کوچیک مرحوم فیض نقل میکنه، میگه جبرئیل نازل شد به رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله، خدا فرموده به حبیب من بگو راه استخراج تمام گنجهای کره زمین رو، گنجهای دریا و قاره ها رو میخوام در اختیارت بگذارم. ببین حبیب من قبول میکنه. راه استخراج همه گنج که نه مهندس بخواد نه معدنیاب بخواد، فقط یه نگاه به معدن بکنی بگی هر چی تو دلت هست بریز بیرون، من میخوام برات این کار رو انجام. چی کار میکنی یا رسول؟ فرمودین زندگی که دارم به پروردگارم عرض کن این زندگی رو برای من باقی بذار، یه رو گرسنه باشم ازش گدایی کنم، یه روز داشته باشم شکرشو انجام بدم. من بین این گدایی و شکر خوشم، من با معدن خوش نیستم. یه جلسه تشکیل شده بود، چند تا حکیم دور هم نشسته بودن صحبت میکردن که علت ناامنی خاطر در این عالم که از همه علتها قوی تره چیه؟ هر کی جواب بده این پول کلانی رو که جایزه گذاشتیم مالی بود، هر کیه چیزی، علت ناامنی چی؟ پاسخا قبول نشد. یه نفر خیلی عادی و معمولی به نظر می رسید اومد از کنار این جلسه رد بشه، گفت بحث چیه؟ گفتن علت ناامنی. بالاترین علت ناامنی چی؟ گفت ثروت. گفتن برنده شد این جایزه رو برده. گفت من که خودم گفتم علت ناامنی ثروت، من دیوونم که این جایزه رو که خودش ثروته وردارم دوچار ناامنی بشم. اینایی که میگن الله اکبر و با دل میگن، از دل اینا خیلی کار برمیاد، خیلی کار برمیاد، از خودشون خیلی کار برمیاد، از خاکشون خیلی کار برمیاد، از زیارتشون خیلی کار برمیاد. امام صادق یه نفر رو خواست، فرمود خیلی مریضم، پول بهت میدم برو کربلا کنار قبر ابی عبدالله دعا کن خدا منو شفا بده. و شما که خودتون امامین یا ابن رسوله، حالا به قول من، فرمود در مقابل امامت ادب بکن. اینی که من میگم میام، من خودم میدونم من امامم، من امام دارم پول به تو میدم، کاری که از دست حسین برمیاد از دست کسی بر نمیاد، خودم که میدونم من امامم. قد افلح من تزکا، من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. اول با دل میگن الله اکبر، وقتی که اون عظمت جلوه کرد و کوچکی تمام عالم هستی جلوه کرد، در قلب اون کوچیک ها رو در برابر عظمت اون بزرگ هیچی ندیدن، اون وقت به زبانشون اجازه میدن بگو الله اکبر که دروغ نشه. چه حواسای جمعی داشتن. اول با دل میگن الله اکبر که زبان دروغ نگه، که زبان نگه الله اکبر، ولی در دل خدا کوچیک باشه، غیر خدا بزرگی باشه. الله اکبر. و ذکر اسم ربه، نام خدا رو با دل میبرن، چقدر گیرشون میاد. و بعد نام خدا را به زبان جاری میکنن. فصلا، بعد با چنین تکبیرت الاحرامی نماز رو ادامه میدن. حالا چه نظر زیبایی راجع به خودشون دارن. من این نظر رو امروز در یکی از کتابای حدود قرن دهم دیدم. چه نظر زیبایی راجع به خودشون دارن، چقدر عالی. که حیفم اومد این نظر اینا رو راجع به خودشون برای شما نیارم و نگم. چقدر نظر زیباست درباره صورتشون، درباره چشمشون، درباره بدنشون، درباره قلبشون، درباره باطنشون، یعنی باطن قلب، یعنی ماوراء قلب، بالاتر از قلب. چه نظر عالی. میگن خلق الله وجهن، صورتی برای ما ساخته که این صورت یسله لسجده، جون میده برای اینکه آدم این صورتشو برای سازنده رو خاک بذاره. رو خاک و بگه الهی و ربی من لی غیرک. خیلی جالبه این نظر. برای چی این صورت رو به من داده؟ صورتی به من داده که صلاحیت براش ساخته که بتونه سجده. اما نظر دیگران رو هم ببینید چیه. من نمیخوام منبر رو با یه سلسله حرفا آلوده بکنم. خودتون میدونید که بعضی ها از صورتاشون چه سوء استفاده هایی میکنن، بعضی ها از صورتاشون چه دام هایی در راه بندگان خدا پهن میکنن. اما اینا میگن خلق الله وجهن یسله لسجده. و عیناً تسله للابره، خدای ما، رب ما، خالق ما، چشمی برای ما ساخته که شایستگی داره گریه کن. تفیزو اعیونهم، سوره مائده است، تفیزو اعیونهم من الدمع مما عرفو من الحق. دو تا گریه هم دارن اینا، حتی از زمان آدم هم دو تا گریه داشتن. یه گریهشون خوف من الله، و این گریهشون مخصوص سحرشون. یه گریهشون هم از زمان آدم، چون مدرک دارن. ویژه گریه برای ابی عبدالله، وقت چقدر شادن، میگن چه خوب شد ما رو خلق کرد، چهره به ما داد، برای صورت رو خاک گذاشت، چشم به ما داد، تسلح للابره، برای گریه کرد. کیان اینا؟ ول بدن للخدمه، بدن به ما داد، روزه بگیریم، میگیریم، نماز بخونیم، میخونیم، زیارت بریم، میریم. بدن به ما داد اربعین پیاده بریم کربلا، میبریم بدن رو. ول بدنه للخدمه، بدن به ما داد عیادت مریض بریم، دیدن پدر و مادر بریم، گرچه پدر مادر با همون مخالف باشن، ما به مخالفت اونا کار نداریم، ما به این کار داریم که خدا این بدن رو به ما داده بر خدمت. بدن به ما داده گاهی بریم بیمارستانهای دولتی، سر تختا. من خیلی میرفتم، فرصتم کم شده، بپرسیم هم مریض میخوان مرخصت کنن، کم نداری ما به صندوق بیمارستان پولتو بدیم و بریم، نمیخوادم ما رو بشناسیم. ول بدن للخدمه، ول قلب للمعرفه، این دلی که تو سینه ما گذاشته، گذاشته برای این که بشناسیمش، چراغ عشقشو تو این دل روشن کن، چراغ محبت به انبیا رو روشن کن، چراغ محبت به اولیا رو. این دلو به ما نداده که با چهرهای نامحرم تاریکش بکنیم و لجن مالش بکن. اینا فهمیدن که خدا چهره رو برای چی بهشون داده، چشم رو برای چی داده، بدن رو برای چی داده، دل رو برای چی داده. و سر را، اما اون باطن باطن قلب رو به ما داده للمحبه، که با او عشق ورزی کن. الذین والذین آمنوا، چه آیه ای، اشد حبا لله. اینا در قله عشق به پروردگار، مزه عشق رو چشیدین که، حداقل از راه حلال که چشیدین، رفتین از یه خانواده محترمی دختری رو نامزد کردین، یا دختری یه جوان آراسته ای رو پسندیده، اولای کار خیلی به هم دل میبندن، اون همون دل بستن مزه عشق، ولی عشق بدن به بدن، اما عشق دل به صاحب هست. که امام صادق می فرماید این عشق نار الله الموسده، آتش برافروخته شده خود پروردگار. اما در هر دلی جان میگیر. چند نفر تو دنیا مثل ماها یه مقداری عشق به خدا دارن؟ چند نفر؟ اونایی که عشق کامل دارن اونا جوری دیگه هم. اونا عشقشون عجیب اثر میذار. امام وقتی فرمودن فردا هر کی با من بمونه کشته میشه، پاشین بریم، هیچگی بلند نشد، ظاهراً به جمعیت که نگاه کرد اول به یکیشون گفت چرا نمیری؟ بلند شد. گفت فردا چند دفعه ما رو میکشن؟ فرمود یه دفعه. گفت خب یه دفعه که چیزی نیب نه رسول الله، هزار بار اگه منو بکشن و زنده بشم فقط میگم حسین. یه دفعه که چیزی نی. نار الله الموقده. این ما هم عاشقیم کم. حالا ما رمضون شب اومدیم عشق اضافه کنیم، عشق بخریم، عشق جلب کنیم، نمیدونم، بلد نیستیم، خودت یه کاری بکن. از دلمونم گلایه داریم، پیش عشقی هم نمیتونیم گلایه کن، فقط پیش تو گلایه میکن. انما اشکو بسی و حزنی الالله، شکایت به تو میبرم. خدایا داد از این دل، داد از این دل، که من یک دم نگشتم شاد از این دل. چو فردا داد خواهان، داد خواهم، بگویم صد هزاران داد از این دل. الهی قلبی وطاعتی كيف هيلتي همه دلخوشی من نسبت به فرونده بدن همین نامت یا ستاران عیوب نسألك وندعوك
اللهم زدنا حلاوة وصالك. اللهم أزدنا حلاوة أجرك. اللهم أزدنا حلاوة محبتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا. به حقيقة مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده. مرگ ما رو در کنیل قرار بده. مرگ ما رو در آشورای عربی عبدالله قرار بده.
برحمتك يا الله.